هزار و یک شب به کوشش حمید عاملی، راوی آرش، حکایت بازرگان و عفریت، قسمت سوم. و اما ای ملک جوانبخت، در دنباله عرایض دیشب معروض می دارم راویان اخبار و ناقلان اقوال که از گذشته های دور و پیشینیان ما قصه ها آوردند در مورد داستان عفریت و بازرگان، بقیه ماجرای پیر فرزانه و غزال را این گونه تعریف کردند. پیر فرزانه گفت: وقتی شبان رفت و گوساله ای را برای قربانی کردن آورد، آن گوساله چون کارد را در دست قصاب دید، طناب پاره کرد و در مقابل من خود را به خاک انداخت و ملتمسانه و گریان در برابرم بنای غلطیدن گذاشت و من که به خاطرم بود، وقتی از به خاک غلطیدن و التماس و گریه کردن گاو بی اعتنا گذشتم و کارد را به دست سلاخ دادم، چه زود و به فاصله همان دو سه دقیقه تمام گوشت بدنش از غصه آب شد، دریغم آمد کارد بر حلق آن گوساله ملتمس و گریان گذاشته شود. لذا از قربانی کردن آن گوساله در آن روز صرف نظر کردم. به شبان گفتم او را به رمه برگردان و به حال خود بگذار. بلافاصله همسرم که نگران کنارم ایستاده بود مصرانه گفت: آخر چرا از کشتن این گوساله فربه که گوشت فراوانی هم دارد صرف نظر می‌کنی؟ اولا محال است که دیگر بتوانی گوساله‌ای به این پرواری پیدا کنی. در ثانی تا شبان برود و گاو یا گوساله دیگری بیابد و بیاورد، با توجه به اینکه فاصله رمه تا اینجا بسیار زیاد است، وقت می‌گذرد و ما در این روز از سنت قربانی کردن میمانیم. من از تو خواهش میکنم که حتما همین حالا یا خودت یا شبان سر این گوساله را ببرید. من که این همه اصرار را از دخترمویم دیدم و آن همه التماس و گریه را از گاو ذبح شده و گوساله بلا تکلیف و مستعصل دیده بودم، با تحکم برای اولین بار سر همسرم فریاد کشیدم: حرف همین است که گفتم، برای اجرای مراسم سنتی امروز همان گاوی که سرش بریده شد کافی است. این گوساله باید دوباره به رمه برگردد. ما تا کنون هیچ سالی و در چنین روزی دو حیوان را سر نبریده بودیم. و اما ای ملک جوانبخت، پیر فرزانه در ادامه داستانش برای عفریتی که می‌خواست جان مرد بازرگان را بگیرد گفت: اما بامداد روز بعد که هنوز از خواب بر نخواسته بودم، بر در اتاقم کوبیدند و گفتند که شبان به در سرای آمده و می‌گوید: باید هم الان آقا و صاحب رمه را ببینم که کارم بسیار واجب است. من هراسان از جا برخاستم و ترسی در دلم افتاد. ترس آن که مبادا در شب سرد که اتفاقاً فصل زمستان هم بود، گرگ‌ها به رمه حمله کرده و گوسفندها و گوساله‌ها را پاره پاره کرده باشند. به سرعت خود را به در سرای رساندم، اما برخلاف انتظارم شبان را با صورتی شاد و دلی پرخنده دیدم. با دیدن حالت شادمانه مرد شبان، ترس حمله گرگ به رمه از سرم بیرون رفت و با اندکی تعجب ولی تغییر بسیار از شبان پرسیدم برای چه این وقت صبح به سراغ من آمده ای؟ شبان اشاره‌ای کرد که می‌خواهد تنها و دور از بقیه با من صحبت کند. از در سرای خارج شدم و با او در طول کوچه به راه افتادم که شبان گفت ای خواجه، مرا دختر جوانی در خانه است که این دختر در خردسالی از ساحری پیر جادوگری آموخته است. دیروز چون وقت گذشته بود، گوساله رسته از مرگ را با خود به خانه بردم تا صبح به رمه اش برگردانم و چون گوساله را همراه خود به حیات بردم، بلافاصله دخترم چهره خود را پوشاند و با اعتراض به من گفت که چرا بیخبر مرد بیگانه ای را وارد خانه کردم و چون من با تعجب پرسیدم کجاست مرد بیگانه ای که او را نمی بینم، دخترم با دست اشاره به گوساله کرد و گفت آن مرد بیگانه که گفتم همین گوساله توی حیات است که در واقع گوساله نیست بلکه آدمیزاد است و پسر خواجه تو و صاحب رمه است که جادویش کردند و به شکل گوساله درآوردند. پیر فرزانه در ادامه تعریف ماجرای خود گفت به همراه شبان به خانه اش رفتم که باز هم گوساله با دیدن من خودش را جلوی پایم به خاک انداخت و سرش را به پایم مالید. در همین هنگام دختر مرد شبان از اتاق بیرون آمد و سلامی کرد و گفت ای خواجه، باید بدانید در زمانی که شما به قصد تجارت عازم سرزمین هندوستان شدید، فردای روز سفرتان همسر و دختر عموی حسود و بدقلب شما آن مادر و این پسر را با سحر و جادو تبدیل به گاو و گوساله نمود که سرنوشت گاو دیروز آن بود و عاقبت گوساله امروز این. در آن موقع با خواهش و گریه، در حالی که همچنان با مهری پدرانه دست بر سر و گردن گوساله می کشیدم، از دختر پرسیدم آیا تو قدرت باطل کردن این سحر را داری؟ که دختر چون پاسخ مثبت داد گفتم در ازای آن 500 سکه به تو می بخشم. دختر در جوابم گفت طلا نمی خواهم. به جای آن وقتی سحر را باطل کردم و جادو را شکستم، مرا به عقد پسرت درآور و عروس خود گردان. با شنیدن این حرف من از شدت خوشحالی فریادی کشیدم و گفتم چه بهتر از این، من دیگر کجا می توانم عروسی به لیاقت تو پیدا کنم؟ پس تعجیل کن که دیگر طاقتی در من باقی نمانده است. دختر شبان رفت و کاسه گلین بزرگی آورد. سپس از صندوق خانه کوزه‌ای بیرون آورد که در آن را محکم با پارچه‌ای بسته بود. پارچه را از در کوزه برداشت و از آب آن کوزه کاسه را پر کرد و چندین بار دور کاسه پر شده از آب کوزه چرخید و وردهایی به افسون خواند و بر کاسه دمید. و چندین بار هم کاسه را دور گوساله که همچنان مشتاق و منتظر ایستاده بود چرخاند و آب را از سر تا پای گوساله پاشید. در یک چشم برهم زدن تلسم شکسته شد و فرزندم به شکل قبلی و حقیقی خود در آمد و هر دو به سوی هم دویدیم و یک دیگر را در آغوش گرفتیم که از شادی قهقه من به آسمان رفت و اشک‌های شوق من به زمین ریخت. آری، ای ملک جوانبخت. بعد از اینکه دقایقی پدر و پسر یکدیگر را در آغوش گرفتند و اشک شوق از دیده فشاندند، پدر گفت: میخواهم از زبان خودت آن ماجرای دردناک را بشنوم و بعد بیاندیشم که با این همسر حسود و جنایتکار چه کنم. که پسر هم آنچه را گذشته بود تمام و کمال برای وی تعریف کرد. و چون پدر و پسر قصد خروج از خانه شبان را کردند، دخترک که سحر را باطل کرده بود جلو دوید و راه را بر آنان بست و پرسید: کجا می روید؟ پدر جواب داد: می رویم تا ابتدا ترتیب مراسم عقد و عروسی تو و پسرم را بدهم. که دختر شبان گفت: این کار دیر نمی شود، اما لازم است به شما بگویم که تا قدرت جادوگری دخترمویتان باطل نشده، حتی جان خود شما هم در معرض خطر است و من اکنون به خاطر علاقه‌ای که به این جوان رشید پیدا کردم، حاضرم از فکر ازدواج با او بگذرم، به شرطی که شما کمکم کنید تا خطر را برای همیشه از پیش پای شما و فرزندتان بردارم. برداشتن خطر یعنی این که باید دختر عمویتان جادو شود و به شکل جانوری درآید که دیگر از جانب او کسی و از جمله شما و پسر تهدید نشود. آیا همسر خود را به من می‌بخشید تا او را جادو کنم؟ که پدر پاسخ داد: آری، این اجازه را به تو می دهم. دختر شبان یا همان ساحره جوان گفت: بسیار خوب، شما وقتی وارد خانه شوید به جای همسر خود یعنی دختر عمویتان غزالی را در حیات خانه خواهید دید. من با قدرت سحر و جادویم او را به گونه‌ای تبدیل به حیوان می‌کنم که به هیچ وجه هیچ جادوگری نتواند جادویم را باطل کند. و چون پدر و پسر به خانه رسیدند، غزالی را در حیات خانه مضطرب و سرگردان دیدند. آری، ای ملک جوانبخت، چون قصه به اینجا رسید، پیر فرزانه رو به افریت کرد و گفت: آنگاه زنجیر خریدم و همچنان که میبینی برگردن دختر عموی خود که به شکل غزال در آمده بود انداختم و او را با همین وضع دیشب به مجلس عروسی پسرم بردم و امروز صبح هم تمام دارایی و خانه و زندگیم را به دست پسر و عروسم سپردم و اکنون این غزال برای همیشه در زنجیر را به جایی که نمی دانم کجاست می برم. او درک و فهم و شنواییش مثل یک انسان است، اما قدرت و توان و زبانش در حد یک غزال در زنجیر. چه بهتر که او بفهمد سزای بدی چنین است و دست بالای دست بسیار است. آنگاه پیر فرزانه پرسید: ای امیر افریتان، داستانی که برایت تعریف کردم چگونه بود؟ امیر افریتان پاسخ داد: داستان زیبایی بود. من هرگز باورم نمی شد در بین شما آدمی زادگان کسی پیدا شود و روی دست ما بلند شده و کاری کند این چنین که این غزال بعد از 46 سال زندگی در حق پسرمو یا همان شوهرش کرد. آری، داستانی زیبا و نزیبا که عبرت انگیز بود و من طبق قولی که داده بودم از 1/3 خون مرد بازرگان گذشتم. امیر فریتان در حالی که تیغ آخته خود را همچنان به سوی فرق سر مرد بازرگان نشانه گرفته بود، گفت: هنوز دو سوم خون تو مال من است و جان تو هم در اختیار من. بر اساس سهم بیشتری که دارم، قصدم این است که به کیفر آن هسته خرمای پرت شده از سوی تو که سینه فرزندم را شکافت تو را بکشم. حاضر باش که وقتم خیلی هدر رفت. در این هنگام پیرزال یا مرد از راه رسیده دوم که دو سگ را قلاده کرده و همراه خود داشت پا پیش گذاشت و گفت: ای امیر افریتان، بدان که قصه من و این دو سگ قلاده برگردن اگر شیرین تر و عبرت انگیزتر از قصه آن پیر فرزانه و غزالش نباشد کمتر نیست. آیا همان قراری که با آن پیر فرزانه بستی با من هم منعقد می کنی؟ آیا این مرد بازرگان بیگناه را امان می دهی تا من هم قصه خود را برایت تعریف کنم؟ و قول می دهی اگر از شنیدن داستان لذت بردی، از یک سوم دیگر خون این مرد بگذری و او را به من ببخشی؟ پایان قسمت سوم.